ή میپردازم به پاسخ سوالات که از گذشته برادران داده بودم. نوشتن شایعاتی شنیده می شود که دولت ایران با دو دولت پاکستان و ترکیه یک پیمان نظامی بسته است. آیا این خبر صحت دارد یا نه؟ و اگر صحت دارد، بازگشت دوباره به پیمان سنتو به شمار نمی آید؟ این البته واقعیت نداره، به هیچ وجه صحیح نیست این خبر و یک چنین پیمانی مطرح نبوده و مسلماً هم در آینده نخواهد بود. ولی اون چیزی که این برادر عزیزمون شنیدن احتمالاً میتونه پیمانهای بازرگانی و تجارتی بین دو دولت، بین ایران و دو دولت پاکستان و ترکیه باشه که البته در اصل هیچ نوع مانعی وجود نداره که ایران با دو کشور همسایه مسلمانش روابط تجارتی داشته باشه و نیازهایی که این دو کشور میتونن از نظر احتیاجات ما رفع بکنند از این همسایگان به دست بیاریم، تا اینکه مثلا از کشورهای دورتر و یا غیر مسلمان تحصیل بشه. وگرنه به هیچ وجه مسئله پیمان نظامی مطرح نبوده. البته اگر روزی واقعا دو کشور پاکستان و ترکیه 100% با حکومت‌های اسلامی اداره بشند، خب در اون صورت اشکالی هم وجود نداره که بین ایران و حکومت‌های اسلامی پاکستان و ترکیه پیمان نظامی بسته بشه. ولی در حال حاضر که اکثرا حکومت‌های این دو کشور وابستگی به غرب دارند، به هیچ وجه درست نیست و مغایر اصول و اعتقادات جمهوری اسلامی که با اونها در پیمان نظامی شرکت بکنه. سوال دومی همین برادر دارند که نوشتن آیا هنوز هم دکتر مکری سفیر ایران در شوروی هست؟ و اگر جواب مثبت است، آیا میتوان به چنین اشخاصی اعتماد کرد با وجودی که اولین منتخب دولت موقت بود؟ و ثانیاً چرا در انتخابات ریاست جمهوری در اولین دوره حزب توده به او رأی داد؟ و ثالثاً بفرمایید که وجود این شخص در رابطه بین ایران و شوروی و محاکمه سران حزب توده که به تعویق انداخته شده چه تأثیری دارد؟ رابعاً اگر این شخص را میشناسید نسبت به سابقه ایشان کمی توضیح دهید. باید عرض کنم خدمتتون که دکتر مکری الان شاید حدود 2 ساله که از سفارت ایران در شوروی برکناره و در نتیجه جواب به قسمت اول این سوال منفیه. و اما اینکه میتوان به چنین اشخاصی اعتماد کرد، خب طبیعیه، مثل بقیه افرادی که در دولت موقت به مقامات مختلف منصوب شدند، در وهله اول و در همون دوران لازم بود که مردم به این گونه افراد تا حدی اعتماد بکنند، چون اگر اعتمادی وجود نداشت اصولا شیرازه مملکت از هم می پاشید. ولی بعدن به مرور که ماهیت افراد مشخص تر شد، البته طبیعی بود که مردم سلب اعتماد بکنند و اصولا افراد منتخب دولت موقت رو با شناسایی که نسبت به خط فکریشون پیدا می کنند از خودشون برانند. و اینکه نوشتن چرا در انتخابات ریاست جمهوری حزب توده به او رأی داد، این به نظر من واقعیت نداره، چون اونطور که من حافظم یاری میکنه حزب توده در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که به دکتر حبیبی رأی خواهد داد، نه به دکتر مکری. و دکتر مکری باز تا اونجا که به یاد میارم در انتخابات ریاست جمهوری رأیی که آورد بسیار ناچیز و اندک بود، شاید بیش از 300-400 رأی نبود. و حزب توده با اون که ما اطمینان داریم حداقل 50,000 عضو داشت در ایران، بنابراین رأی دادن حزب توده به دکتر مکری با توجه به همین آمار باطل میشه. ولی اعلام حزب توده که ما به دکتر حبیبی رأی خواهیم داد، من شکی ندارم، تقریبا میتونم به حافظم اطمینان بکنم که واقعیت داشته. و باز یکی از دلایلی که دکتر حبیبی شکست خورد در انتخابات میشه عنوان کرد که همین مسئله طرفداری حزب توده از او بود، با اینکه کاندیدای حزب جمهوری اسلامی هم بود دکتر حبیبی. و این اعلام طرفداری حزب توده از دکتر حبیبی باعث شد که عمدتاً حتی طرفداران حزب جمهوری اسلامی هم اکثراً به بنی صدر رای بدن. و اما اینکه نوشتن وجود این شخص در رابطه بین ایران و شوروی و محاکمه سران حزب توده چه تأثیری دارد، مسلماً هیچ، چون او نقشی الان نداره و طبیعتاً در مورد مسئله حزب توده و محاکمه سرانش هم کاملاً بی تأثیر بود. و اما اینکه نوشتن اگر این شخص را میشناسید نسبت به سابقه ایشان توضیح دهید، سابقهش مبارزات جبهه ملی بوده، اکثرا در اروپا اقامت داشته، در اونجاها تدریس میکرده، در دانشگاه اونجا تخصصش بیشتر کرد شناسی بوده، چون خودش هم کرده، راجع به مسائل کرد خب مطالعات عمیقی داره، کتابهایی نوشته. رو هم رفته شخصی در جامعه شناسی خب مطلع. و ضمناً اونطوری هم که عناصر لیبرال و طرفداران حکومت دولت موقت بعدن نشان دادند، تا اونجایی که من میدونم دکتر مکری موضع گیری های خصمانه ای هم علیه نظام جمهوری اسلامی نشون نداده، و بلکه در کتابی که اخیراً چاپ کرده از خاطرات خودش در سفارتش در شوروی و اقداماتی که می کرده تا حد زیادی طرفداری کرده از انقلاب و جریان های بعد از استعفای دولت موقت. رو هم رفته شخصی زیاد از نظر سیاسی آدم پرقوقایی نیست و مسلمانی معتقد، ولی خب عقاید لیبرالش اجازه نمیده که اونچنان بتونه در جریانهای دوره انقلاب نقش اساسی ایفا کنه. یه سیاستمدار میشه عنوانش کرد که اگر کشوری باشه که در یک خط ثابتی حرکت بکنه قابل استفاده است، ولی در جریانهای انقلاب و در مواقعی که بینش سیاسی عمیق لازم هست نمیتونن این گونه افراد کارایی چندانی داشته باشن. من با آشنایی که شخصا دارم آدم ساده‌ای دیدمش، صداقت به خصوصی داره، ولی گفتم بینش انقلابی، بینش سیاسی چندانی درش من شخصا مشاهده نکردم. حتی از سادگیش عرض کنم که وقتی سفیر ایران در شوروی شد بعد از انقلاب و گروه کثیری از فراریان حزب توده که در اون زمان در شوروی به سر می بردند متوسل شدن به این شخص که حالا که در ایران انقلاب شده و ما می خواهیم برگردیم به وطنمون خدمت بکنیم، دکتر مکری مقدمات و وسایل لازم رو مهیا کرد تا این عده بتونن به ایران برگردن و به هیچ وجه تشخیص نداد که بازگشت عناصر فراری حزب توده به مملکت میتونه در بینشون عده کثیری از جاسوس‌ها و مزدوران و عناصر سرسپرده به حکومت شوروی هم جا داده بشه و اینها برگردن به ایران و برای اهدافی که در آینده دارن شروع به اقدامات مختلف بکنن. یکی از اشتباهات مکری همینه که من به هیچ وجه نمیتونم متهمش بکنم به سوء نیت، بلکه فقط صرفا بر اساس سادگی و اون خوشباوریش این اقدامات رو انجام داد. رو هم رفته عنصر خطرناکی نیست، زیاد قابل حساب کردن هم نیست، شخصیه که در دوره‌های ثبات و آرامش میشه به خوبی ازش استفاده کرد. نوشتن بفرمایید اخیراً پاپاندرو، یعنی منظورشون نخست وزیر یونان، موضع‌گیری‌هایی در مورد نصب موشک‌های آمریکایی در یونان نموده است و در مقابل روابطش با شوروی رو به توسعه گذاشته. علت این موضع‌گیری چیست؟ ملت یونان اگر در تاریخ مطالعه بفرمایید ضربات خیلی خرد کننده ای از آمریکا خورده، به خصوص بعد از جریان جنگ جهانی دوم و آزاد شدن یونان از قید اشغال آلمان هیتلری. آمریکایی‌ها در یونان دست به کشتارهای وسیعی زدن و بسیاری از عناصر چپ رو که علاقمند به حاکمیت آمریکا نبودند واقعا قتل عام کردند و این در تاریخ ضبطه. به خصوص شخصی که مرتکب این عمل شد هنری گریدی، سفیر آمریکا در یونان بود که نقش اساسی در قتل عام یونان داشت و این شخص متاسفانه بعداً به سمت سفیر آمریکا در ایران منصوب شد و همون شخصیه که در زمان حکومت مصدق خودش رو در قالب دوست به حکومت ایران نشون داد و مثل یک مشاور مورد اطمینان با حکومت مصدق همکاری میکرد، ولی بعداً نشون داد که این دلسوزی و حمایتش از حکومت مصدق و جریان ملی شدن نفت خودش یک توطئه حساب شده بود تا به این ترتیب با کشاندن حکومت مصدق به سمت آمریکا ضربه بزرگی بر نهضت وارد بکنه. یونان به سبب ضرباتی که از آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم خورده و اون قتل عام وحشیانه آمریکایی‌ها که به خصوص نام این شخص یعنی هنری گریدی رو به عنوان قصاب یونان در تاریخ ثبت کرده، دل خوشی از آمریکایی‌ها ندارن. بنابراین شما می‌بینید که همواره در طول چند ساله اخیر که آمریکا در یونان پایگاه‌هایی ایجاد کرده و البته به بهانه کمک‌های مالی به یونان تونسته این پایگاه‌ها را به وجود بیاره، همواره تظاهرات، راهپیمایی‌های گوناگونی به وسیله مردم علیه آمریکایی‌ها صورت گرفته و خیلی وضع آمریکایی‌ها در کشور یونان متزلزله. صرفاً اونها تونستن با خرج کردن پول، وام دادن و کمک‌های اقتصادی به یونان یک چنین پایگاه‌هایی رو نگه دارن برای خودشون. به این جهت حکومت‌های یونان اگر یک مقداری جنبه مردمی داشته باشه طبعا نمیتونه اونچنان طرفداری از آمریکایی‌ها نشون بده و این حکومت سوسیالیست یونان به رهبری پاپاندرو هر چقدر هم در خفا با آمریکایی‌ها سر و سری داشته باشه، چون به هر حال یک چهره نیمه مردمی داره، ناچاره که از خواست مردم تبعیت کنه و این موزگیری هایی که برادرمون اشاره کردن نشون بده. و البته میدونید در دنیای امروز که معروف به دنیای دو قطبی، کسی که با آمریکا میونه نداشته باشه ناچار گرایش به سمت شوروی پیدا کنه و برعکس. البته این مورد استثنایی ایران رو ما میگذاریم کنار، ولی غیر از ایران بقیه کشورهای دنیا عمدتاً اگر با آمریکا میونه نداشته باشن به سمت شوروی گرایش دارن و به همین جهت که میبینیم روابط یونان با شوروی رو به توسعه گذاشت. سوال بعدی نوشتن اینکه در سوریه آقای حافظ اسد مجدداً انتخاب شده، آیا این انتخاب واقعی بوده یا تشریفاتی و سیاسی؟ طبیعیه که انتخاب واقعی بوده، برای اینکه مردم به هر حال صف کشیدن در حوزه‌های رأی‌گیری و رأی دادن. دیگه این رو نمیشه منکر شد که این مردمی که کنار حوزه ها ایستادن و رأی در صندوق انداختن برای خریدن گوشت صف نبسته بودن، برای رأی دادن صف بستن. و حال اگر صندوقی عوض شده، نام کسی دیگری رو مردم انداخته بودن، نام حافظ اسد در اومده، اون یه مسئله دیگری، وگرنه انتخابات حالت واقعی داشته. ولی مسئله اگر از این جنبه هم نگاه بکنیم که هیچ تقلبی هم صورت نگرفته و واقعا اینها نام حافظ اسد رو در صندوق انداختن، با توجه به بافت حکومتی سوریه و وضعی که در اونجا حکم فرماست، میتونیم قضاوتمون رو به این شکل بیان بکنیم که مردم چاره جز انتخاب حافظ اسد نداشتن. در سوریه وضع اختناق به شکلیه که تقریبا دوران رژیم شاه رو به ذهن میرسونه و در اونجا عمدتاً مردم ناچارند از کسانی که حکومت انتخاب میکنه و مشخص میشه در رأی‌گیری نامشون رو بنویسن. حالا قبلا این طبق چه ضوابطی به مردم دیکته میشه یا چه تبلیغاتی صورت میگیره که اینها همون نام رو مینویسند، عرض کردم با توجه به اینکه ما تقلب در انتخابات رو مطرح نکنیم، مسئله ای که عمدتاً در اکثر رژیم‌های دیکتاتوری برقراره. مثل شوروی شما می‌بینید در انتخابات که میشه، خب مردم به هر حال می‌ایستن و رأی میدن، این طبیعیه، دیده میشه. ولی اینکه این رأیی که اینا می‌نویسن قبلاً به اینها دیکته شده، اجبار دارن رأی‌ها دیده میشه قبلاً و یا صندوق رو عوض می‌کنن، مسئله‌ایه که باید با دقت بیشتری بررسی بشه تا به اطلاع مردم برسونیم. وگرنه به طور عمده در سوریه و شخص حافظ اسد، من به شخصه با اطلاعی که از وضع اونجا دارم صریحاً خدمتتون عرض میکنم محبوبیت چندانی در بین مردم نداره و صدام حسین تا قبل از این جریانهای اخیر و جنگ محبوبیتش در عراق به مراتب بیشتر از حافظ اسد در سوریه بود. برای اینکه ما چرا با حافظ اسد چنین روابطی داریم، خب البته بحث دیگریه که من در همین جلسات یک بار خدمتتون عرض کردم که دلیلش چیه. و همین برادرمون در زیر سوالشون اضافه کردن که ناراحت نباشید زیرا اخیراً روزنامه‌ای می‌خواهد منتشر شود که این خلأ تک حزبی را جبران نموده و به نمیدونم چی روح و حرکت خواهد داد. البته این برادرمون خلأ را با عین نوشتن. خب این مژده‌ایه، انشالله که هم چیزی خواهد بود. و باز بالاتر از این که اگر واقعا یک چنین بله خلعه بعید نیست که اگر این خلعه تک حزبی را جبران نموده، نه نوشتن جبران نموده، یعنی منفیه. خلعه که جبران نمی کنه، همون خلعه. من یه یاد لطیفه می افتم، یکی از اقوام فوت کرده بود و دنبال یه مداح بودیم که بیاد یه اشعاری بخونه. بدشانسی مداحی پیدا شد که سواد فارسی نداشت، یعنی همه اشعار حفظ بود. بعد بنا شد که یه دو کلمه هم راجع به این از دنیا رفته بگه. ما یه چیزی نوشتیم دادیم دستش که خلایی که از وجود این شخص مثلا حاصل شده اشکالی نداره و پدر مادرش به اصطلاح بایستی قبول بکنن این مصیبت و از این حرفا. این آقا اومد اینو خون، گفت خلایی که بین این آقا و گرفتاری هم اونجا خیلی هم ناراحت کننده بود، ولی خب دیگه حالا این خلای برادرمونم با عینه. عرض کردم این یه مژده‌ایه که من واقعا معتقدم حزب جمهوری اسلامی زنده تر خواهد شد. نه تنها باید نباید ناراحت بود که چرا یک روزنامه یک جریان دیگری به وجود اومده، بلکه باید خوشحال بود خواهد باشیم که اصولاً وجود رقیب حزبی باعث تقویت خواهد شد، وگرنه حزب از رونق میفته و مردم رغبت چندانی به شرکت در مباحثات حزبی نشون نمیدن. این حقیقتی که باید قبول کرد. حالا امیدوارم این روزنامه‌ای که برادرمون مژده‌اش دادن حداقل اینقدر قدرت داشته باشه که بتونه باعث رونق حزب جمهوری اسلامی بشه، وگرنه اگه اونم ضعیف باشه نتیجه چندانی به بار نخواهد آمد. نوشتن در پاسخ دادن به بعضی سوالات اطلاعات دقیقی را بیان می‌کنید، مثل تصمیم گیری های دولت ایران و غیره. لطفاً بفرمایید منبع این اطلاعات که در جرایت منتشر نمی گردد کدام است و آیا هر کس دیگری نیز می تواند به این منبع دسترسی پیدا کند یا نه؟ من فکر نمی کنم اطلاعات دقیقی رو تا حالا برای شما بیان کرده باشم. اطلاعاتی که بنده خدمتتون میدم همون اطلاعاتیه که شما هم برخورد میکنید، منتها بایستی یاد بگیرید که چگونه اطلاعاتی که برخورد میکنید ازش استنتاج بکنید. این مسئله مهمه. شما، من مثال میزنم، عده کثیری شاید خودتون هم باشید که شبها رادیوهای خارجی رو گوش میدید و معتقدید باید هم رادیو خودمون هم رادیو خارج رو گوش کرد و علارغم این که بی اطمینان هستید نسبت به حرفهای اونها و اکثر صحبتاشون رو دروغ میپندارید، ولی معتقدید باید گوش کرد تا به هر حال نکاتی رو فهمید از گفته ها. ولی من به شما میگویم که به شخصه هیچ رادیو خارجی رو نه وقتش رو دارم نه حوصله‌اش رو دارم که گوش بکنم، مگر اینکه استثناءً در یک جایی باشم یک کسی گوش بده، خب منم گوش بدم. ولی به هیچ وجه دنبال این که ببینم رادیو آمریکا چی میگه، رادیو بی بی سی چی میگه، رادیو اسرائیل چی میگه نیستم و نیازی هم ندارم به این کار. همین رادیو خودمون اخباری که میده، ولو اینکه مقدار زیادی از اخبار واقعی هم نگوید، البته من متهم نمی کنم به سانسور و خلاف واقع گفتن، من میگویم بعضی از اخبار رو خب تشخیص میدن که نباید داد، ولو با وجود این ندادن اکثر اخبار، از همون اخباری که میشنوم میفهمم که رادیو خارجی هم چی گفتن، از همین روزنامه های خودمونم که در میاد میفهمم روزنامه های خارجی چی گفتن. یه مقداری اگر استنتاج از اخبار رو یاد بگیرید، لزومی نداره که شما به منابع خبری خیلی محرمانه دسترسی داشته باشید، کاملا میتونید از همون هم تمام اخبار رو بفهمید. بالاتر میریم، در زمان رژیم سابق که سانسور کامل همه جا بود و هر روز ساواک دستورالعمل میفرستاد برای روزنامه ها که امروز فلان حرف رو بزنید، امروز فلان خبر رو ندید، فلان خبر رو به این شکل بدید، و همه مجبور به اطاعت بودن، از همون روزنامه های زمان رژیم سابق و همون رادیو بالاترین اخبار دنیا رو میشد به دست بیاریم. یه مقداری شم خبرشناسی و طریقه استنتاج از اخبار رو اگر داشته باشید، راحت میتونید اخبار محرمانه رو از داخل همون اخبار به ظاهر بی محتوا پیدا بود، و این البته نیاز مبرم به تجربه و دقت طولانی داره که آدم تا یه حدی متبحر بشه. و البته این وضع با کمال خوشحالی در اکثریت مردم داره به وجود میاد و اگر ادامه پیدا کنه میشه امیدوار بود که اکثریت ملت ما بعد از طی چندین سال بتونن هر کدوم به صورت افرادی در بیان که به این ترتیب بتونن راجع به اخبار قضاوت بکنن. نوشتن بفرمایید در سالهای گذشته آقای رفسنجانی به فرانسه هشدار داد و گفت ما در موقعش انتقام ملتمان را از دولت فرانسه خواهیم گرفت. این کار به چه روش و به چه وسیله ممکن است عملی شود، در صورتی که فرانسه وابستگی به ایران ندارد؟ خب انتقام ملت ما از فرانسه لازم به وجود وابستگی نیست، ما در صحنه سیاسی میتونیم انتقام بگیریم همونطور که الان داریم میگیریم. اگر برادران مطلع باشند، موضع گیری فرانسه در مورد ایران تو این 3-4 ماه اخیر عوض شد. اینی که عرض میکنم شما از همین اخبار خودمون میتونیم مسائل رو بفهمید، شاید بارها و بارها فرانسه به ما چراغ داده، علامت داده، محک زده، ولی شاید اکثریت متوجه ماجرا نبودن که میخواد با ما راه بیاد، میخواد بگه توبه کردم، میخواد بگه که شما حق داشتید. این علامت ها رو کاملا محسوس بوده در همین اخباری که روزنامه های خودمون نوشتن. خب این یه نوع انتقام گرفتن ماست دیگه، لازم نیست با تانگ و توپ بریم سراغ فرانسه. وقتی که او داره علامت میده که من اشتباه کردم میخوام بیام طرف شما، ما میتونیم انتقام خودمون رو در پوشش شرایط مصالحه به فرانسه تحمیل بکنیم. شرایط ما چیه؟ فلانکار و فلانکار در فرانسه انجام نشه، فلانکار انجام بشه، فلان چیزی که از ما دزدیدید پس بدید، فلانکس در فرانسه نباشن، به فلانی و فلانی اجازه فعالیت ندید. دیگه غیر از این فکر نمی‌کنم انتقامی لازم باشه. و همین که فرانسه از تمام اون تبلیغات گذشتش دست بکشه و افکار عمومی خودش رو در مقابل یک عمل اشتباه آمیز گذشته خودش قرار بده، ما بزرگترین انتقام رو گرفتیم و این وضع داره به وجود میاد. منتها عرض کردم ممکنه خیلی از شما متوجه نباشی در حالی که داره اتفاق میفته و دولت فرانسه با صحبتهایی که گوش و کنار میکنه نشون میده که متوجه اشتباهاتش شده و بیهوده امید به حکومت عراق بسته و یک چنین قدرت عظیمی رو در خاورمیانه که با به فرانسه نظر محبت آمیز بسیاری داشته در ابتدای انقلاب از دست داده و حالا به جبران اون گذشته ناچار به ایران امتیازاتی بده تا دوباره برگرده به جای اولش. و این امتیازاتی که ما از فرانسه میگیریم همون انتقامیه که ما از فرانسه خواهیم گرفت. بله؟ چرا نمیشه؟ امتیازهای متعددی میتونه به ما بده. ما به هر حال نیازهای تکنولوژیک داریم که فرانسه مقدارش رو در دست داره و ما وقتی بخوایم امتیاز بگیریم میتونیم استفاده بکنیم. ما مثلا فرض فرمید که میخوایم نیروگاه اتمیمونو به کار بندازیم، فرانسه از این نظر میتونه خیلی به ما کمک بکنه و اون حالت طلبکاری که ما از فرانسه داریم بتونیم ازش امتیاز بگیریم راجع به این مسئله. و اعمالی که علیه ما انجام داده برای ما موقعیتی به وجود آورده که بتونیم از اینها بهره برداری بکنیم برای کسب امتیازات بیشتر. با سوال دیگری برادرمون نوشتن، این خیلی مفصله. با پیروزی های مسلمان ها لبنان در به دست آوردن، آیا مبارزات و نتیجه مبارزاتشون به کجا می انجامد؟ آیا امید این هست که مسلمانان بر دولت فعلی لبنان که حتی با اسرائیل قاصد برخورد خوبی دارد پیروز شوند، یعنی نقش اصلی را در دولت ایفا کنند؟ آیا در لبنان مسلمانان در اکثریت هستند؟ عرض کنم که مسئله لبنان یه مسئله قامضیه از نظر بافت اجتماعی و استعمار موقعی که به لبنان استقلال داد به طور عمد این نقص رو در لبنان ایجاد کرد و رسمیت داد و قانون اساسی لبنان رو بر اساس این نقص نوشت و به اجرا در آورد تا بتونه همیشه از این نقص بهره برداری بکنه. و اون نقص اینه که بافت اجتماعی لبنان رو به صورت فرقه های مذهبی بهشون شخصیت اجتماعی داد. یعنی چی؟ یعنی اومد گفت که طبقات اجتماعی لبنان بر اساس مذهب تقسیم بندی بشن، این مذهب رئیس جمهور به وجود بیاره، این مذهب نخست وزیر به وجود بیاره، این مذهب رئیس مجلس به وجود بیاره، اعضای کابینه این درصدشون از این مذهب باشن، این درصدشون از این مذهب باشن، این درصدشون از این. یعنی به این ترتیب همیشه بتونه با نفاق انگیزی، با اختلاف انداختن اون اهداف خودش رو پیش ببره. و لبنان اسیر این وضع و دوچار این بدبختیه و تا این وضع اصلاح نشه امیدی نمیشه داشت به آینده لبنان. البته پیروزی های چشمگیر مسلمانان لبنان به خصوص در جنوب این کشور میتونه تا حد زیادی امید ببخشه به رفع این نقیصه بزرگ در قانون اساسی لبنان، که البته باز هم اگر استعمار بخواد شیطنت بکنه میتونه از طریق دیگری نفاق انگیزی بکنه و گرفتاری های فراوانی برای لبنان به وجود بیاره، که متاسفانه این وضع هست و ما نمیتونیم جز با پیروزی همه جانبه مسلمانان در لبنان، پیروزی از سر تا پای لبنان، پیروزی کامل مسلمانان امید داشته باشیم که این وضع 100% مختومه بشه. البته این جوابی که عرض کردم خیلی مختصر بود، ماجرای لبنان وسیع تر از این حرف هاست و باید 30 ساعت دربارش بحث کرد، ولی به همین مختصر بایستی فعلا قناعت بشیم. بعد سوال دیگری هم دارن، این برادرمون خیلی مفصل می نویسن. بفرمایید در مواقعی که یک کشوری کارهایی و موضع‌گیری هایی نسبت به کشور دیگر انجام می داد و وزارت خارجه آن کشور یا یکی از مقامات کشور سفیر یا کاردار آن را فرا می خواند و یادداشتی به او می دهد، چه مقصودی دارد و چه نتیجه از این کار و امثال این به دست می آید؟ یعنی آیا واقعاً دولت مطبوع آن سفیر یا کاردار ترتیب اثر در مقابل یادداشت می‌دهد و اگر نمی‌دهد از نظر قانون بین‌المللی چه تأثیری و چه حقی برای کشوری که کارهای علیه شده است به وجود می‌آید؟ این کشور در این صورت چه عکس‌العمل و روشی را می‌تواند اتخاذ کند که منطقی و اصولی باشد؟ مثلا در مورد بدرفتاری و محاکمه ایرانیان مقیم کویت، ایران اخیراً یادداشتی به کاردار کویت داد، در این مورد چه می‌فرمایید؟ این مسئله روابط دیپلماتیک خودش یه درسه که در دانشکده‌های علوم سیاسی تدریس میشه و عمدتاً در وزارت خارجه کلاس‌هایی هست برای کارمندان این سفارتخونه تا این درس رو بخونن و امتحان بدن و تمام این مسائلی که برادرمون نوشتن جزئی از این درس روابط دیپلماتیک. اگر بخوام در اینجا توضیح بدم خیلی مفصل میشه و خسته کننده. بایستی کسانی که علاقمند هستن راجع به این درس، کتاب‌هایی هست روابط دیپلماتیک، اصول روابط دیپلماسی، که در اونجا همه این مسائل توضیح داده شده که سفیر چیکار میکنه، کاردار چیکار میکنه، یادداشت اعتراضیه چیه، چگونه وقتی یه کشوری یادداشت اعتراضیه میده اون کشور چه عملی باید انجام بده و اگر انجام نداد چه اتفاقی میفته، تمام اینا مفصلا بحث شده. یه اصولی حاکم بر روابط سیاسی دنیا که در کنوانسیون‌های مختلف تأیید و تصویب شده و تمام کشورها امضا کردند و موظف به اجراش هستند و نتایجی هم که از این کارها به دست میاد در همون کنوانسیون ها بررسی شده و ضمانت های اجراییش هم مشخص شده که بایستی به همون ها مراجعه کرد. عرض کردم حساب یه جمله و دو جمله نیست، بحث یک کتابه و یه درسه که در حوصله این درس‌های اینجا نمی‌گنجه. ایشون جواب سوال جدیدی میگن، این مسئله را جواب بدهید، آیا چه گروهی و چه روزنامه‌ای میتواند فعالیت کند بدون اینکه به نظام جمهوری اسلامی ضرری متوجه شود؟ من اون اطلاعات رو ندادم خدمتتون، من از روی یادداشت برادرمون خوندم که مژده داده بودن من چون نمیدونم واقعا چه روزنامه و چه گروهیه نمیتونم قضاوت بکنم، ولی این اشتباه محضه که ما فکر کنیم خدمت به این نظام، به این جمهوری و به این رژیم فقط از طریق یک حزب و یک روزنامه مؤثره ولا غیر. این اشتباه محض. دیدگاه ها مختلفه، همونطور که شما یک کتاب تفسیر قرآن ندارید، تفاسیر متعدد دارید، یک کتاب رساله احکام ندارید، رسالات متعدد دارید، پس میتونید احزاب و روزنامه های متعددی هم داشته باشید، هر کدوم هم یه دیدگاه رو تبلیغ کنن و هیچ کدومشون هم علیه نظام جمهوری اسلامی نباشن. اصولا من بارها در همینجا بحث کردم، اختلاف عقیده چیز بدی نیست، بلکه بسیار هم مفید و سازنده است. فقط در اختلاف عقیده است که افکار رشد میکنه. باز مثال زدم، اگر بنی صدری وجود نداشت، مردم ما هیچگاه به این درجه از رشد فکری نمی رسیدن، هیچگاه مردم ایران این همه آشنایی نسبت به مزار لیبرالیزم و طرز فکر محافظه‌کارانه پیدا نمی کردن. ما این رو از لطف وجود بنی صدر داریم. اگر این شخص نمی اومد و این حرکات رو انجام نمی داد، ما واقعا چشم و گوش بسته بودیم و خدای نکرده بعد از 120 سال امام اگر یک شخصی مثل بنی صدر می اومد و چند تا حرکت تبلیغاتی پر جذبه انجام می داد، می تونست نصف بیشتر مردم رو جذب خودش بکنه و خطر بزرگی به وجود بیاره. ولی حالا اطمینان داریم که دیگر این گونه افراد جایی در این مملکت نخواهند داشت. پس اختلاف عقیده سازنده است. خیال نکنید هر کسی اومد گفت من حزب فلان اسلامیم حتما میخواد ضد نظام مبارزه بکنه. نه، دیدگاه ها گوناگونه و بایستی ارج نهاد به عقاید مختلف. نمونه جالبش همین مجلس شورای اسلامی خودمونه. شما ببین چقدر اختلاف نظر وجود داره. هیچ وقت شما هیچ لایحه و طرحی رو نمیبینید تو مجلس که 100% باش موافق باشن. همه اختلاف عقیده هست، بحث میکنن، رأی میگیرن و اون چیزی که اکثریت رأی میده بقیه هم قبول میکنن. پس روزنامه، حزب، افکار گوناگون باید به وجود بیاد و اگر به وجود نیاید، همون که اصل میدونیم او هم به دنبالش از بین خواهد رفت و در این هیچ شک نداشته باشی. ما وقتمون مثل که من میخوام یه سوالی پیدا کنم راجع به مسائل اخیر باشه. مثل که پس اجازه بفهم این وقتی که باقی مونده، چون این مسئله خیلی مهمه، راجع به این بحث بکنیم. چون به نظر من این برادر اونم که یه نامه نوشتم، پس از این بعدم میخونم جواب بدیم. بله، اونا که پاسخ داده شده. خب این که مال نماز جمعه دیروزه، حالا اون زیاد مسئله نبوده. خب به هر حال یه جزئی از مسائل بوده. بله، عرض کنم که اتفاق عجیبی که تو این یه هفته افتاد و شاید اکثرا توجه نکردن این بود که ما فهمیدیم بار دیگر خداوند با ماست. البته من همیشه وحشتم اینه که خداوند لطف خودش رو از ما ببر، چون به عنوان یک ناظر بی‌طرف حتی اگر شما دقت بکنید به اوضاعی که در مملکت میگذره و نارضایتی که در سطح رهبران وجود داره، در سطح مردم عادی رو عرض نمی کنم، در سطح رهبران راجع به عملکردها وجود داره، یه مقداری دلهره انگیزه. مردم، اونهایی که به میز و مقامی چسبیدن، بی اعتنا شدن نسبت به مسائل مستضعفین و محرومین و کل انقلاب. واقعا نمیشه متهمشون کرد، بلکه یه اقلیتی هم در این بین کافیه که بقیه رو از نظر وجهی که در پیش مردم دارن خدشه‌دار بکنه. این واقعیتی. و همین وضعه که وحشت ایجاد میکنه که خدایا نکنه الطاف تو تموم بشه نسبت. و این را هم بدونید که اگر لطف خداوند دریغ بشه، ما حتی یک لحظه هم نمیتونیم بمونیم، اصلا در جا نابود میشه. و این قدرت خداونده که ما رو نگه داشته. البته من عقل و منطق و تصمیم گیری و اینها رو نمیخوام نفی بکنم، اونها هم هست، ولی عامل اساسی برقراری این نظام و این جمهوری و قدرتی که ما در دنیا کسب کردیم، تا اونجا که محاسبات نشون میده، بدون لطف الهی محاله. حالا من تو این یه هفته بار دیگر لطف الهی رو دیدم و احساس کردم نه، هنوز خدا با ماست و هنوز این مسائلی که به وجود میاد از سوی یک عده آدم خودخواه و خودبین اونقدر اهمیت نداره که باعث غضب خدایی بشه. صبر خدا زیاده. و اون مسئله، الان معرض کنم ممکن خندتون بگیره، ولی خیلی اهمیت داره. همین دوتا حمله هوایی صدام به تهران و 4-5 تا بمبی که ریخت به تهران. شما ممکنه در تهران توی یه هفته نبودید، تشریف نداشتید، وضع سیاسی ایران تهران رو دقت درش نکرده باشید. مسئله این شکل. تهران، بگذاریم از عناصر انقلابی و طرفدار حکومت رو، مسلمانان معتقد و متدین، اینا رو ما کاری نداریم، میذاریم کنار. اینا سرمایه های انقلابن و اگر امیدوار باشیم که همچنان بمونن و سعی کنیم که از بینشون جدا نشه و بی تفاوت بینشون به وجود نیاد، جای شکرگزاریه که این عده هستن. البته تجلیش هم در نماز جمعه میبینیم. ولی بقیه مردم تهران سه دستن. یک عده بی تفاوت ها هستن، هیچ براشون مهم نیست که چه حکومتیه، چه مسلکیه، چه مرامیه و کی بر رأس مملکته. مسئله براش منافع خودش. اگر این منافع برآورده شد، میگه زنده باد حکومت. اگر ضرر دید، میگه مرگ بر حکومت. فرض بفرمایید که یه بمبی میفته، 200 خونه شیشش میشکنه، پس وردا شیشه برا، میگن به به عجب حکومت خوبیه. یا زمستون میشه، نفت فروشا کار و کسبشون رونق داره، طرفدار حکومت. وقت دیگه اگر نفت زیاد بشه، کسی دیگه منت اینا رو نکشه، میگن حکومت بی خود. اینها عناصر فرصت طلب و بی هدفن. اینا فقط منافع خودشون رو میبینن، اهمیت چندانی برای مملکت و رژیم و حکومت و عقاید و مسالک قائل نیست. دسته بعد ضد انقلاب، کسانی که مخالف این رژیمن. اینها هم عمدتاً بر دو دستن. یه عده عاملاً آمدن و از روی واقعیت اون چیزی که خودشون درک میکنن و اون چیزی که معتقدن میگوین باید با این نظام و این رژیم مبارزه کرد و حالت کینه توزانه دارن. یه عده دیگه نه، مخالفتشون جنبه خودخواهی داره. مثلا اهل عیاشی بوده، خب کافه و کاباره نیست، بره عیاشی بکنه، ناراحت، مخالف رژیمه. قمارباز بوده، قمارخونه دیگه نیست. اهل تفریحات جلف و سبکسرانه است، از بین رفته، ناراحت. بوتیکدار بوده، بوتیکشو بستن، ناراحت، مخالف رژیمه. اهل گردش و هواخوری، هر سال چند بار اروپا آمریکا بوده، نمیتونه بره، ناراحت. بعد تفریحات و خوشگذرونی ها و مسائل مادی و ظاهری این چنینی. دسته مخالف معاند قسم خورده، اونا رو کارشون نمیشه کرد. اونا یا اقوامشون تیربارون شدن، یا املاک وسیعشون رو گرفتن، یا ساواکی بودن، یا وابستگان به رژیم بودن، زندگیشون از بین رفته. اونها به این آسونی ها با حکومت راه بیا نیستن. اونها هر جا برسه ضربشون رو خواهند زد و خوشبختانه در اقلیتن. شاید در تمام ایران 2-3 هزار خانواده بیشتر نباشن شکل، ولی بیشترین افراد ضد انقلاب این دسته دومن، کسانی که لذات و تفریحات و خودپرستی هاشون به وسیله این رژیم از بین رفته. و اینها هستند که جوساز اصلی هستند و عمدتاً هم در تهران ساکنند، در شمال شهر تهران. اینها کسانی هستند که این جنگ با وجود سپری شدن 4 سال ازش اصلاً توجهشون رو جلب نکرد، به هیچ وجه جنگ رو لمس نکردن. تنها موردی که اینها دیدن جنگی وجود داره اون 2-3 روز اول جنگ بود که چند تا هواپیمای عراقی اومدن فرودگاه تهران رو بمباران کردن، یه 2-3 تا بمب هم این ورون ور انداختن. بعدش دیگه اینا جنگ رو لمس نکردن و تمام اون خاموشی های اوائل جنگ رو که بیش از 1 سال ادامه داشت عمدتا اینا مسخره میکرد، تن در نمی دادن و اگر ترس از مردم کوچه و بازار نبود حتی اون خاموشی ها را مراعات نمی کردن. فقط ترس از مردم بود که اینا پرده های خونه ها را می کشیدن، تاریک می کردن، چراغ اتومبیل ها را روشن نمی کردن، چون مردم با حالت حمله و یورش علیهشون صحبت می کردن و حتی تعرض می کردن و اینا از ترس مردم این اعمال رو انجام میدادن، وگرنه درون خودشون کوچکتری اعتقادی به این کار نداشتن و میگفتن اصلا این جنگ نیست، این یه بازی سیاسیه، دو تا حکومت میخوان بدبستون دارن، از همدیگه گروکشی بکنن، این اون کار رو انجام میده، این اون کار رو انجام میده. که البته رادیوهای خارجی هم به این مسئله دامن میزدن و میگفتن مثلا جنگ نفته، اینها میخوان فلان منبع نفت رو بگیرن، اون یکی نمیخواد بذاره، یا کار انگلیس هاست، اینا همه انگلیسی هن، میخوان مثلا بازی سیاسی در بیارن. حرف عمده این گروه همین بود، اعتقاد به جنگ نداشتن، جنگ رو لمس نمیکردن، متوجه نبودن اصلا در مملکت چه میگذره و تقریبا همشون هم به مهدی موعودشون اعتقاد داشتن. من یه دفعه بحثی با اینا در گرفته بود، یکشون میگفت که آقا امام زمان آخه یعنی چی؟ از نظر علمی آخه امام زمان یعنی چی؟ چجوری یه آدم میاد مثلا؟ گفتم که حالا من فرض کنی که نتونستم ثابت بکنم از نظر علمی امام زمان هست، ولی تو خودت هم به امام زمان اعتقاد داری؟ گفت چی تو؟ گفتم مگه نمیگی میاد ما رو نجات میده؟ خب اونم امام زمان توی دیگه، فرق نمی کنه. من اعتقادم به یکی که میاد منو نجات میده، خب یه مشخصاتی داره، خودم قبول دارم، امام زمانم تو هم همونه که مثلا تو پاریس نشسته میخواد بیاد. به هر حال ما همه به یه منجی اعتقاد داریم و اشکالی نداره. اینها نشسته بودن و دنبال همون امام زمان خودشون بودن و میگفتن اینا بازی تموم میشه، اونها میان و ماجرا فیصله پیدا میکنه، دوباره کار و زندگی از سر گرفته میشه. صدام هم اوایل جنگ که به تهران حمله کرد، میدونیم ما پدافند هوایی آنچنانی که نداشتیم بتونیم جلوشو بگیریم، 4 تا توپچی بود که اونا نه وارد بودن نه اصراری در این کار داشتن، به هوای شلیکی میکردن و به قول طاغوتی های تهران میگفتن آتش بازی میکنن، ما رو میخوام بترسونن. اینا حرف همش و این واقعیتی که جریان داشت در شمال شهر تهران و باز اعتقاد بر این بود که به ما کاری ندارن. مگه تیاره میاد رو سر مردم بمب بریزه؟ صدام میخواد فرودگاه رو بزنه، 2 تا پادگان رو بزنه، 3 تا نهاد انقلابی رو بزنه، به ما ضرری نداره، ما چرا ناراحت باشیم؟ این جو 4 سال خورده‌ای تهران بود. حالا ببین چه اتفاقی افتاد. البته من کتمان نمی کنم، همیشه آرزوم این بود که صدام به تهران حمله هوایی بکنه و می گفتم این ملت رو فقط 2 تا بمب که تو سرشون بخوره بیدار میکنه، هیچ راه دیگه ای نداره. و این اتفاق افتاد. حالا صدام طبیعیه که هدف اولش از حمله به تهران جمارانه، چون اگر بتونه اونجا رو بزنه خیلی براش تبلیغات در دنیا خواهد، چون کسی که اونجا نشسته خیلی دشمن داره در دنیا و باج کلانی خواهد گرفت اگر بتونه اونجا رو بزنه. پس چون هدف اصلی اونجاست و ما میدونیم که پدافند هوایی ما طوریه که هواپیمای عراقی نمیتونن نزدیک بشن و ناچارن از همون بالا بمب‌ها رو ول بکنن، پس باز طبیعیه که بمب‌ها حتما در شمال شهر تهران فرود خواهد اومد، چون نمیتونه هدفگیری دقیق بکنه، نزدیکا ول میکنه، پس حتما شمال شهر تهران خواهد زد و عمدتاً منازل طاغوتیا. و همینطور هم شد، 6-7 خونه رو زد که همشون از طاغوتی های درجه اول و طرفدار های صدام. حالا به این نتیجه چی شد؟ یک بار ملت این گروه به خصوص در تهران تکون خورد و شما باور نمی کنید اینها تازه فهمیدن که تو مملکت جنگه. تا حالا اصلا حالیشون نبود، تو دسفول موشک میخوره، درک نمی کردن مسئله رو. چنون تو این یک هفته طاغوتی های تهران صبح تا شب دارن میلرزن که دیدنیه. پریشب که رادیو بغداد گفته بود که تا 5 کیلومتری جماران رو خالی بکنید و ما میزنیم، شما نمیدونید چه اتفاقی تو این شهر افتاد. با اتومبیل رفتن خارج از شهر، توی لشگرک و آبلی اونجا افراد محلی 1,000 تومان از اینا گرفتن که جا دادن شب اونجا بخوابن. و الان اگه یه صندوق ببرن شمال شهر تهران که آقا کمک بکنی به جبهه‌های جنگ، باور بفرمایید میلیاردها جمع میشه، برای که لمس کرده جنگ و تازه لمس کرده، فهمیده جنگ تو این مملکت. این معجزه است قربون، اینو شوخی نگیری، این جز لطف الهی. صدام با این کارش خواست ضربه بزنه، در صورت که هم طرفدارای خودش از دست داد و هم گروه کثیری آدمه که لمس کردن که صدام دشمنشونه به وجود آورد. و اینها دست کم نباید گرفت، افرادی هستن که میتونن تو مملکت فکر به وجود بیارن، سرمایه داره، کارخونه داره، مالک، هر کدوم 30-40 کارگر زیر دستشونه، نفوذ فکری میتونه پیدا بکنه، جفسازی بکنه، شایع پراکنی بکنه، اینا خیلی مهمه. و این آدم وقتی که تو تلویزیون میبینه که تو نماز جمعه بمب منفجر میشه، 3-4 نفر میمیرن، میگه عجب آدمای پست رزلی هستن، سابق خوشحال میشد، خوشحال میشد که بمب منفجر شده و مثلا فلان چهره انقلابی یا فلان روحانی کشته شده، ولی الان میگه عجب آدم های پست و رذلی هستن. چرا؟ برای که لمس کرده، کشته شدن دیده، رفقاش مردن. این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و تا شما در جو تهران نباشید، تا بین اینها نباشید، نمیتونید درک بکنید من چی میگم. خیلی مهم قضیه. شما پریروز که اولین موشک ایران به بغداد شلیک شد، دلم میخواست قیافه اینها رو ببینید، مثل که خبر مرگ پدرشون رو بهش میدادن. اون چنون قیافه ها به هم، دماغا پایین افتاده و حرف همه شونم بود آقا چرا موشک پرتاب میکنن، چرا مردم بیگناه میکشن. میگم آقا 4 سال رو کله مردم دسفول داره موشک پایین میاد، شما نفهمیده بودین دارن مردم بیگناه میکشن؟ ببینید لمس کرده جنگو و این نعمت بزرگیه. امام یه بار فرمودن که این جنگ از نعمات الهیه. جنگ بله خسارات مالی جانی داره، ولی این منافع معنویش مهمه. خسارت مالی جبران میشه، مسئله نیست. این ساختمون اگه امروز با بمب ویران نشه 50 سال دیگه بالاخره ویرانه، مسئله نیست، چیزی از دست داده نمیشه. این عده امروز کشته نشن 40 سال دیگه بالاخره میمیرن، 50 سال دیگه میمیرن، چیزی از اسلام و اعتقاد کم و زیاد نمیشه. تو مملکتی که 4000 نفر در سر تصادف رانندگی میمیرن، خب حالا مثلا فرض بفرمایید که روزی 50 نفرم تو جبهه جنگ میرن، البته از دریچه عقاید اونها میگم، اهمیتی نداره به اون صورت. این خودش یه نیروی معنوی ایجاد میکنه، اون نیروی معنوی به درد ما میخوره. بنابراین وضعی که در تهران به وجود اومد و این جوی که بر اثر ندانمکاری صدام ایجاد شد، به نظر من یکی دیگر از الطاف بیکران الهیه که باید قدرشناس بود. البته صدام هیچگاه نمیدونست که همچی اتفاقی میفته و احتمالاً من فکر میکنم خلبانه هایی که این خونه تو آغوتی ها زدن صدام گرفته و بازخواستشون کرده که چرا اینجا ها زدین، ولی خب راه دیگری هم نداره. وقتی بی هدف پرتاب میکنه به شمال تهران، احتمال اینکه به جای این چنینی بر بخوره زیاد. ولی صدام هدفش چیه؟ این همون موشی میمونه که در تله افتاده و برای نجاتش بیشتر اون مغز گردو و پنیر رو گاز میزنه. هرچی بیشتر گاز میزنه فشار تله بهش بیشتر میشه و در تاریخ ثابت شده افراد دیکتاتور دیوانه، اونهایی که دیگه به مرحله جنون خودپرستی رسیدن، موقعی که تمام راه ها رو مسدود ببینند دست به این گونه اعمال میزنند. شما نمونه جاندارش رو در تاریخ هیتلر، هیتلر اواخر حکومتش به جایی رسیده بود برای نجات خودش چرخ گاری، آهن، بساط قرازه رو میذاشت تو هواپیما میبرد مینداخت رو شهرهای روسیه، چرخ گاری مینداخت پایین. به اینجا رسیده بود که این سر و صدا باعث ناراحتی مردم بشه و اینها دست از جنگ بکشن. من بچه بودم، هیچ یادم نمیره، در بندر انزلی یه اردوگاهی بود که یه عده سربازان و افسران روسی رو آورده بودن اونجا اسکان داده بودن و همشون ناراحتی روانی داشتن. اون افسر فرموندهشون میگفت که اینها کسانی هستن که از سر و صدا دیوانه شدن، از بس چرخ گاری و تیراهن از اون بالا افتاده رو شهرشون. این گونه افرادی که مراحل آخر حکومت رو میبینن دست به این اعمال میزنن و صدام خیال نکنید که امیدی داره از این طریق راه نجات داشته باشه، نه، ولی 1% میخواد یه مفر ریشاد این وسط پیدا بشه. و دنبال این. نمونه بارزش اسرائیل در جنوب لبنان. ببینید دست به چه اعمالی میزنه؟ هیچ کدوم منطقی نیست و اصلا هیچ عقلی ولو ناقص ولو دیوانه نمیتونه توجیه بکنه این اعمال اسرائیل رو. این دلیل شکسته، راه نجات میخواد پیدا بکنه. این موش در تله داره اون مغز گردو رو گاز میزنه، مسجد منفجر میکنه، خونه مردم رو منفجر میکنه، به رگبار میبنده. خب چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ این شکست خورده، میدونه که دیگه نابوده، ولی میگه به هر حال یه سنگی میندازیم شاید به جایی خورد. شما آمریکا رو ببینید، وقتی که ناچار به ترک لبنان شد، شکست رو خرید برای خودش، توپخانه‌اش در کشتی‌ها بیروت رو هدف گلوله قرار داد. اون همه آدم کشت تو بیروت، چون میدونه دیگه راه دیگه‌ای نداره. صدام یک بار پیام داده بود به مجاهدین عراقی، همین آقای هاشمی نقل میکرد در مجلسی، آقای هاشمی مال مجلس اعلی، که صدام گفته من پهلوی نیستم، من اگر بخوام برم تمام مردم عراق و هر چی داره نابود میکنم، از بین میرم. البته پهلوی هم کسی بود که اگر اطمینان داشت که بر نمیگرده او هم همین کار رو میکرد، ولی بهش گفته بودن تو برو و برت میگردونی و تمام وسایل هم مهیا شد برای برگردوندنش. و یک دلیل بارز که میشه به عنوان یک استناد قابل قبول همه جا ارائه داد اینه که حتی جواهرات خودش رو هم از ایران نبرد شاه، بلکه امید داشت بر میگرده. جواهرات شاه از ایران نرفت. شما میدونید که حدود 2 سال پیش رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بعد از اون همه شایعاتی که رادیوهای ضد انقلاب را انداختن که دولت جمهوری اسلامی جواهرات بانک مرکزی رو فروخته، شایعات عجیبی رو انداخته بودن، یک روز جواهرات رو باز کردن، رئیس بانک مرکزی مصاحبه‌ای کرد و البته خبرنگارا رو هم دعوت کرد، بهشون نشون داد و گفت ببینید نه تنها جواهرات اینجا، جواهرات سلطنتی که به حق جواهرات سلطنتیه نه جواهرات ملی، من معتقدم برای که اینا رو همه نادرشاه از هند دزدیده آورده به ایران، مال ما که نیست. گفت نه تنها جواهرات سلطنتی کم نشده بلکه زیادم شده. این زیاد شدن چی بود؟ حدود اوائل دی 57 فرح زن شاه حدود چند میلیون دلار سفارش جواهر داده بود به یه جواهرساز بلژیکی، از پول خودش البته، که برای جواهر درست کنه. نمیدونم 13 یا 15 سری جواهرات زنونه از بالا تا پایین درست بکنه و اینها رو روز اول دی اوورد تحویل داد و به دستور شاه که مملکت ناامن، احتمال حمله به قصر میره، گفت اینا رو بهتر بذاریم تو موزه جواهرات سلطنتی. و روزی هم که شاه میرفت خب خیلی راحت میتونست اینا رو برداره ببره، مال خودش هم بود، پولش هم خودش داد، ولی نبرد. چرا؟ برای که امید داشت بر میگرده. خب اون یه چیز سمبولی که چون رضا شاه هم برده بود، میدونید که رضا شاه، بله رضا شاه موقعی که میرفت اونم یه چمدون خاک برداشت بود و میدونید که رضا شاه هم میدونست که بر میگرده. بهش انگلیسا گفته بودن شما برو در هند اونجا بمون تا اوضاع عوض بشه ما شما رو برگردونیم، اونم اطمینان داشت بر میگرد با وجود این خاک رو برد. این یه چیز سمبولی که برای این که نشون بدم ما مثلا علاقمونو به خاک وطن نبریدیم و اینا، اون جنبه ظاهر فریبی داره. ولی به هر حال مسئله اساسی، من یه نکته دیگه هم عرض کنم، این مهمه. در جریان موشک ایران یه نکته، یعنی دو نکته سیاسی بسیار قابل توجه وجود داره. آمریکایی ها فکر نمی کردن که ما بتونیم از این موشکایی که داریم استفاده بکنیم، چون می دونید مستحضر هستید در زمان شاه ما هیچ نظارتی در خرید تسلیحاتی خودمون نداشتیم. آمریکایی‌ها خودشون تشخیص می‌دادن، خودشون از حساب ایران در بانک‌های آمریکا برداشت می‌کردن و خودشون می‌آوردن اینجا انبار می‌کردن بدون اینکه کسی رو در جریان بذارن یا صورت حسابی ارائه بدن و یا بگن اصلا اینا چیه. و اینجا ما مقدار زیادی اسلحه داریم که هنوز نمی‌دونه اینا به چه دردی می‌خوره. و اینا رو آمریکایی‌ها آوردن اینجا برای به عنوان پایگاه نظامی خودشون در خاورمیانه و نقشه‌ها و اهدافی داشتن در باره کارهای خودشون. اینا فکر نمی‌کردن که ما این موشک‌ها رو بتونیم استفاده کنیم، چون نه به کسی تعلیم داده بودن، نه روشش رو آموخته بود کسی، و این 4 ساله هم به تجربهشون ثابت کرده بود که ما نمیتونیم بهره برداری بکنیم، چون اگر میتونستیم تا حالا کرده بود. بنابراین این پرتاب موشک در وهله اول، من روزی که شنیدم گفتم امشب بایستی ما از قم یه روزخون بفرستیم کاخ سفید برای که بخونه و ریگان گریه کنه، و این واقعا براشون تعجب آوره که چطور ایران تونست از این استفاده بکنه. حالا چطور استفاده کنم من خبر ندارم، ولی مطمئنن یا کسانی تعلیم دیدن یا رفتن خارج یاد گرفتن یا از خارج کسانی اومدن. من وارد قضیه نیستم و نمیتونم به هیچ وجه قضاوتی بکنم، ولی میدونم که این عمل تکون داد آمریکا رو. و به شما قول میدم بلا فاصله بعد از اصابت این موشک به اون کرکوک، اول بار اونجا بود، کارشناسان آمریکایی رفتن تحقیق بکنن، خورده ها رو پیدا بکنن، اولا تشخیص بدن این چه موشکی بوده، چگونه راه افتاده، چگونه آتش شده، از کجا اومده، و در اولین فرصت سیستم ضد موشکی به عراق بدن. چون میدونید ما همطور که موشک داریم سیستم ضد موشک هم داریم، و وقتی که موشک در رادار دیده شد سیستم ضد موشک میتونه دقیقاً علیهش پرتاب بشه و تو هوا اونو منفجر بکنه. نه سیستم ضد موشک نه ایران داره نه عراق. نیرو دریایی بله، ولی خشکی ما نداریم، به هیچ وجه نداریم. و خواهند داد و خب نمیدونم حالا کی بتونه مورد عمل واقع بشه، ولی به هر حال میتونن سد ایجاد بکنن. ولی مسئله مهم در اینجا، حالا اون کار نمیم چون اون در آینده به هر حال اتفاق خواهد افتاد، ما باید فکر دیگری بکنیم. اصابت اول این موشک به شهر کرکوک بود، از چند جنبه اهمیت داشت. یکی اینکه کرکوک از نظر فاصله دورتر از بغداده و به این ترتیب نشون داده شد که ما میتونیم بغداد رو بزنیم، این یک. دوم اینکه کرکوک شهریه که خط لوله نفتی ترکیه از اونجا رد میشه و این یک گوشمالی برای ترکیه هم بود که آقا حساب دستت باشه، زیاد پررو نباش، ما اگر این لوله رو بزنیم تو رو بیچاره کردیم. میدونید ترکیه خیلی از نظر سوخت در مضیقه است. تا قبل از جنگ خب عراق عمدتا نفت خودش رو از طریق بصره و لوله نفت سوریه صادر میکرد. بیشتر خط لولهی که به ترکیه میرفت مورد مصرف ترکیه قرار میگیره و از این نظر کمبودی نداشت. ولی بعد از اینکه بندر فاو و خط بندر فاو بسته شد، خط العرب و خط لوله سوریه مسدود شد، عراق ناچار به ترکیه فشار آورد که مقدار عمده این نفت که از ترکیه میگذره باید صرف صادرات بشه، خودت حق نداری استفاده بکنی. و ترکیه از این نظر در مضیقه است. شما الان بدونید، اطلاع دقیق من دارم، در ترکیه روزها بنزین لیتری 27 تومنه به پول ما و شبها لیتری 50 تومن. یعنی روز که مامورین پلیس و نظامی ها تو پمپ بنزین ها ایستادن و اینا مجبورن به مردم بنزین بدن لیتری 27 تومن، و شب که این نظامی ها نیستن و اونها ابا میکنن دادن بنزین، لیتری 50 تومن به پول ما از مردم میگیرن. و میدونید که ترکیه به دلایل سیاسی مختلف اخیراً خیلی به قول عوام بزرگسانی میکرد برای ما، و ما لازم بود یک هشداری بهش بدیم. و پرتاب این موشک به کرکوک ضمن مزایای دیگری که داشت و اون روزخونی در کاخ سفید برپا شد، به ترکیه هم نشون داد که حساب دستت باش، اگر این موشک بره و لوله رو قطع بکنه تو بیچاره. این اهمیت سیاسی قضیه. و اما موشکی که به بغداد خورد، طبیعیه که ما این موشک رو در وهله اول نمیدونستیم به کجا میخوره. آقایونی که از مسائل نظامی و خمپاره و توپ و موشک اطلاع دارن میدونن اولین باری که موشک، خمپاره، توپ پرتاب میشه جاش دقیقا مشخص نیست. با دیدن محل سقوط میشه اندازه گیری کرد، بعد اون درجه مناسب رو بست و بعد هدفیابی کرد. ما حد اکثر کوششی کردیم، حتما فهمیدیم که این موشک مثلا به اطراف خیابان الرشید خواهد خورد، ولی جاش مطمئنا نمیدونستیم. و شانس آوردیم که به یه جای مشخصی خورد، چون بلندترین عمارت تو خیابان الرشید همینه. و ضمناً در حاشیه عرض کنم که من دیدم خیابان الرشید رو، خیابان طویلیه، بهترین خیابون بغداد، تمام شرکت های درجه اول، شرکت های هواپیمایی، بانک های بین المللی، مغازه های لوکس و شرکت های خارجی، و از همه جالب تر تمام کافه ها و کاباره های بغداد تو این خیابون، و محل رفت آمد افراد درجه یک عراقی. واقعا به حق میشه گفت قلب بغداده. اینجا وقتی موشک بخوره و به بلندترین عمارتش بخوره، اثر روانی عجیبی که در مردم بغداد داره واقعا قابل تجسمه. و حالا که به اینجا خورده، خب موشک پرونای ما میتونن خیلی راحت با اندازه‌گیری‌هایی که میکنن رو نقشه پیاده بکنن. حالا دومی نشد، سومی و چهارمی حتما هدف مورد نظر رو بزنن، که من فکر میکنم جز کاخ صدام نباشه، چون اثر تبلیغی بسیار بالایی خواهد داشت ولی اون که صدام توش نباشه. بنابراین در کل مسئله اگه نگاه بکنیم، گرچه با کمال تأسف باید گفت عده کثیری از هموطنان ما عمدتاً و برادران مسلمان ما خصوصاً در جریان‌های اخیر از بین رفتند، ولی چند خاصیت بزرگ داشت. اول از همه اون تکانی که طاغوتیان تهران خوردن و خیلی مؤثر بود، و دوم تکانی که مردم بغداد خوردن. و همونطور که موشک های صدام وقتی به شهرهای ما اصابت میکنه، مردم به جای تنفر از جمهوری اسلامی بیشتر طرفدار جمهوری اسلامی میشن و مدعی میشن که حکومت بایستی انتقام بگیره، درست برعکس موشک های ایران به کشور عراق باعث میشه که مردم تنفرشون از صدام بره بالا. چرا؟ برای که از این جنگ هدفی ندارن مردم عراق. اونها میگویند ما چرا به ایران حمله کردیم؟ چرا تو این 3-4 ساله با موشک به مناطق مسکونی ایران زدیم؟ پس حالا حقمونو بخوریم. و این خطا و اشتباه حکومت بوده و بایستی این حکومت جوابگوی این خسارت های ما باشه. برعکس موشک های ایران به نفع ایران و به ضرر عراق تموم میشه. حالا این هر جوری محاسبه بفرمایید، به نظر من باز لطف الهیه و امیدوارم که این لطف الهی کماکان برقرار باشه و ما با کوشش های خودمون و با اشتباهات خودمون خشم و غضب الهی رو بر نینگیزیم. خدا نگهدار.